البته تئاتر مفهوم اروپایی نداشته، یعنی به مفهوم پدیده اروپاییش، برای اینکه خود اون فرم تجزیه، خود قالب تجزیه، خود قالب نمایشنامه عروسکی، همه اینا نشانه های این هستن که یک نوع بیان اجتماعی بوده. حالا بعدا به خاطر مسائل اسلام و اینکه اسلام نمیتونست شبیه سازی بکنه و چطور بعدا در دوره صفوی تجزیه اصلا پیش اومده که جدا شدن حرکت بیشتر جنبه ملی پیدا کرد و تجزیه هم نتیجه همین حرکته، نشون میده که نطفه هایی بودن که میتونست این کار بکنه. شما امروز رو ببینید، حتی بعد از انقلاب الان ایرون به زحمت میشه شاید چند سال بعد این اتفاقایی که در ایران افتاده از نظری در همین 20 سال اخیر پیدا کرد و سطح این اتفاقا رو سنجید، برای اینکه مثلا تمام ضبطای همین اتفاقا رو که روی ویدیو بوده در تلویزیون پاک شده، از بین رفته. شما فرض کنید که در این سالهای ما قبل ما چقدر اتفاقای به این صورت به وجود اومده، سوزونده شده، پاک شده، از بین رفته و فقط در خاطرات مونده و به صورت افسانه. و مثال میخوام بزنم که یک سال قبل از انقلاب در تئاتر افتتاحی تئاتر چارسو ما اجرای برنامه تئاتر چارسو رو خواستیم تقدیم بکنیم به خانم لورتا که زن سابق نوشین بود که به خاطر مسائل 28 مرداد و اون زمان از ایران مهاجرت کرده بود، بعد به روسیه رفته بودن، بعد از نوشین جدا شده بود، برگشته بود به ایران و از زنهای اولی بود، از اولین زنانی بود که از 16 سالگی روی صحنه رفته بود. البته به خاطر اینکه اول مسیحی بود راحت تر بود براش، ولی بعدن در کنار زنهای مسلمان دیگه هم که باشون همکاری کرده بودن بعد از چند سال، از اولین زنانی بود که روی صحنه رفته بود و شاید اولین زنی بود که در سن به فارسی بازی کرده بود. به خاطر 50 سال خدمتش در تئاتر ما خواستیم این اجرا رو به اون تقدیم بکنیم و خواستیم ازش عکسایی رو که از اجراهای مختلف بود در یک نمایشگاهی بذاریم. در ظرف 50 سال که هنوز این شخص زنده بود و میبایستی از طریق دوستاش، آشناهاش، حداقل مینیمم آرشیو وجود داشته باشه که بشه چند تا عکس پیدا کرد، ما یک دانه، یک برای نمونه، یک عکس از اجراهاشون در صحنه فارسی زبان پیدا نکردیم تا تاریخ برگشتشون از مسکو بعد از 28 مرداد و اجراهایی که در سالهای 60 و 1960 در ایران دوباره داشتن. یعنی ما قبل 28 مرداد یک عدد از عکس ها وجود نداشت، حتی در آلبوم دوستاشون، به خاطر اینکه در دوره 28 مرداد همه از ترس اینکه عکس این اشخاص داشته باشن از آلبوم‌هاشون در آورده بودن، سوزونده بودن. ما قبلم که کسی عکس نگه نداشته بود، ما فقط یک عکس بریده شده از یک مجموعه عکس دیگه‌ای پیدا کردیم که جوانی‌های خانم لورتا درش بود در یک لباس تئاتری در سن 20 سالگی. این کسی که هنوز زنده بود و معاصر ما بود یک چنین سرنوشت داشت که مدرکی از کارش نمیتونست از نظر آرشیف ارائه بده. به همین ترتیب اگر ما فکر کنیم گذشته تئاتری ایران رو، چه بسا که روی این سرنوشت خیلی چیزای دیگه هم بوده که به زحمت ما میتونیم بگیم، ولی تا اون مقدار که از نقطه نظر اشاره سند اینا هست، در از خبر هست که در دارالفنون تئاتر اجرا می شده، سعی شده ترجمه بشه، نمایشنامه فرانسوی ترجمه کردن، مولیر اجرا شده، سعی شده که نوشته بشه. همه این حرکتی که رو به غرب بود و به اصطلاح یک حرکت جدید بود، مثل تمام شرق که این کار دنبال این نوع حرکت بود، در ایران هم اتفاق افتاده. ما قبل اینم به همین اندازه پیچیده تر یک چیزایی بوده، ولی خب خیلی سخته سند برای اینا پیدا کردن. و همین که وقتی این چیزا بود و انعکاس اجتماعیش رو پیدا میکرد، نشون میده که از نقطه نظر ذهنی ماهیت و نطفه در اجتماع بود. به یک ترتیب این که دست جمعی یک جن در نقالی بازی کردن ها، اینا تمام اینا هست. یعنی مقدار زیادی هم شاید تا الان جستجو روی این زمینه شده که بشه گفت که اینقدر بی‌پایه هم نبوده امکانات تئاتری. ولی البته درسته که سطح ارائه یا سطح فرهنگ ممکنه پایین‌تر، عقب‌تر یا محدودتر بوده باشه، این شکی درش نیست. و اینکه مثلا اقلیت‌های مذهبی مؤثر بودن در نوعی به وجود آوردن این نوع تئاتر غربی در ایران، مثلا یکی از جاهایی که تئاتر غربی به مفهوم غربی بیشتر درش رواج پیدا کرده و قدیمی‌تره، مثلا اصفهان. دلیلش هم باز از دوره شاه عباس، در دوره صفوی منظور، اون کنار تزیه نوع تئاتر دیگه هم بوده، به خاطر اینکه اون ولی رودخونه یک اقلیت مذهبی بود که خانه‌ها به خاطر ارتباطش با غرب یه مقدار تاثیرایی رو گذاشته متقابل، و اینا همیشه پیش اومده، حرکتی به وجود اومده، فراموش شده، بازسازی شده و غیره. اما حرکتی که بعداً به وجود اومد در این دوره آخر، مسئله تقلید یا رفتن به یک جهت غربی نبود، بلکه داشت یک چهره‌ای پیدا می‌شد که می‌تونه سویت فرهنگی مخصوص زمان و مخصوص خودش رو پیدا بکنه، که از تقلید دیگه گذشته بود. که اینکه حالا ما هم مثل اروپا تئاتر داشته باشیم، مثل اروپایی‌ها بازی کنیم، مثل اروپایی‌ها لباس بپوشیم، نبود. مثال می‌خوام بزنم که مثلا از تئاترهای خیلی موفق ایران، تئاتر ما قبل 28 مرداد که از طریق نوشین و تمام تئاترهای لاله‌زار که اون زمان لاله‌زار مرکز تقریبا چیز فرهنگی بود، خیلی بامزه است و قابل توجه که نگاه بشه به این مسئله که این تئاتری که به عنوان تئاتر خیلی پیشگامه، خیلی پیشرو انقلابی، حتی از اجتماعی سیاسی نگاه می شده در ایران، از طریق نوشین اجرا می شد و همکاراش، و حتی در موقع 28 مرداد خطرناک به نظر اومد، رپرتوار فهرست نمایشنامه‌ای که این تئاتر اجرا کرده شما نگاه بکنید، خنده‌داره از نقطه نظر محتوای انقلابی. مستنطق پریسلی، بادزن خانم ویندرمیر، شنل قرمز، چراغ گاز، پرنده آبی. کافیه کسی این نمایشنامه ها رو بشناسه یا فرهنگ تئاتر داشته باشه متوجه بشه که این نمایشنامه کوچکترین محتوای اونطوری رو ندارن، منتها چون اجرا کننده هاشون این مسئله یه حرکت سیاسی رو داشتن و از تئاتر برای تجمع و استفاده از اجتماع بهره می بردن، این تداعی شده با این مسئله، ولی محتوای نمایشنامه این مسئله رو نداشتن. و چون این اشخاص به نظر می اومدن که پیشگامن از نقطه نظر سیاسی یا فکری، پس هر کاری که می کردن توی این قالب قرار می گرفت. پس یک حرکت مخصوص ایرانیه، مخصوص ذهنیات ایرانی و خاص به سیاست و زمان مشخص خودشه که با خودشم این زمینه رو آورده، این نوع عمل اکسون عمل هم آورده و حتی فهم مخصوص خودش رو آورده که اصلا شباهت نداره با اون معیاری که ما فکر کنیم که باید واقعا به این همچین مسائلی نگاه کرد. این یک نمونه جلوش. نحوه حتی بازی این تئاتر تقلید از اروپا بود به این صورت که شما چطور میتونین بازی بابیزن خانم وینرومی رو بازی بکنین غیر از اینکه ادای اشرافیت انگلیسی رو بکنین یا چراغ‌گاز همینطور؟ تمام اینا یک توهم و تصوری بود از اینکه چطور باید تئاتر باشه و ما چطور باید این همه این ادا رو در میآوردن. خود نوشین اون سنت تقلیدی فرانسوی رو آورده بود و سعی میکرد مثل فرانسوی ها بازی بکنه. اما حرکت بعدی که به وجود اومد یک نوع دیگه بود که از این نوع تأثیر ها گذشته بود. سعی نمیکرد که تئاترش مثل فرانسوی یا انگلیسی یا امریکایی باشه و سعی میکرد که تئاتر باشه، تئاتر خودشون باشه. اگر هم مثلا متن خارجی اجرا می شد سعی نمی کرد مثل اونا اجرا بکنه، منتها از طریق امکانات دیدی خودشون به برداشت رسیده بود، فرهنگ تئاتری پیش اومده بود، فرق می کرد از تقلید تئاتری. مثلا اگر مثال می زنم کالیگولا به اون صورت تو سیستم نوشین اجرا می شد حتما نوهی که در فرانسه اجرا کرده بودن هم اجرا می کردن، در اینکه این نوهی که از طریق کارگاه نمایش اجرا شد، گروه بازیگران شهر اجرا شد، این نبود که مثل اونا باشه و چهره مخصوص در موقعیت خاص زمانی و مملکتی خودش رو پیدا کرد و یک چیزی بود که شبیه هیچ جا نبود به معنای تقلیدی، بلکه در مسیر حرکت ها در کوران حرکت های تئاتری دنیا بود بدون اینکه تقلید بکنه زمانا. بیان تئاتری ایران بود، این یک حرکت جدیدی بود از نقطه نظر تئاتری. این سطح کار در متون ایرانی هم بود، در نوشته ها شروع شده بود، بزایی، فرسی، سایدی اول سعی میکردن مثل دیگران بنویسن، یعنی مثلا قبلی ها سعی کردن مثل اروپایی ها نمایش ها میبینیستن. با اومدن فرسی، بیزایی، سایدی این حرکت کم کم شروع کرد به تغییر کردن و یک بیان نوع دیگه‌ای که مخصوص نویسنده معاصر ایرانی بود با امکانات فرهنگ تئاتری داشت پیدا میشد. اینو من فکر میکنم از نظر تجزیه تحلیل تاریخی در یه حرکت دیگه قرار بدم به نسبت مثلا نوع تئاتر ما قبل 28 مرداد و قبل از 28 مرداد تئاتر دارالفنون، که اینا همه نوع تئاتر معاصر غربی به صورت شکل غربی، یعنی شما میرین تئاتر صندلی میخرین، با بلیط میخرین، میشین روی صندلی، در صحنه اتفاق میفته و شما این تئاتر رو نگاه میکنید. همین تئاتر رو بخوام مثالش رو بزنم این بود که روحوزی اول در خانه در مهمونی اجرا میشد و روی حوز تخت میداختن بازی میشد، یا اینکه در مهمونی جمع میشدن وسط بازی میشده، آزاد هر گوشه میتونست بازی بشه. همین تئاتر روحوزی که یک سنت قدیمی تری داره، از ده هم حتی میتونه اومده باشه و تو شهرم بوده تو مهمونیا، همین در اون دوره های بعدی روی صحنه رفته با پرده بازی میشه. روحوزی های بعدی صحنه‌ای بود، حتی تئاتری که در جنوب شهر بود روحوزی بود، جنوب شهر مثلا در شهر نو تهران بود، روی روحوزی بود، اصلا سنت روحوزی بود با پرده، وارد قالب اروپایی متداول شده بود. این تاثیر اروپا بود، اما یک چهره مخصوص خود محلی رو به خودش گرفته بود و داشت شکل دیگه ای پیدا میکرد. کم کم این که سالهای آخر تئاتر در ایران فقط ساختمان تئاتر با پرده ای که مردم تو سالن بشینن نبود، خیلی جاها تئاتر اجرا میکردن در گاراژ، در مثل در خونه های قدیمی، در اتاق، در تالارهای معمولی. مثل همه حرکت های جدیدی که از نظر بین المللی اتفاق افتاده بود، انعکاسش در ایران پیدا شده بود با یک صافی که مخصوص اون زمان خود ایران بود. حالا این مدارک خود به خود میشه گفت مقدار زیادش از بین رفته، شواهد کمی هست برای اینکه این در زمان باقی بمونه. من همین شک رو دارم که شاید در تاریخ‌های بعدی هم همین اتفاق پیش اومده، از نقطه نظر اینکه فرهنگی نیست که این چیزا رو با خودش به اون صورت نگه داره، غیر از اینکه یا دربار نگه داشته یک چیزایی رو
به چه صورتی؟
با صورت خرید این چیزا برای یک دوره هایی. بعدی ها اومدن اینو خراب کردن، تبدیل کردن لباس دیگه پوشندن، مال خودشون شده. این یک نوع فرهنگ اینطوری در ایران هست، خیلی نسخه های دستی قدیمی، نسخه هایی که از طریق شاهای مختلف سفارش داده شده، مینیاتور های اینا، یا دوره قاجار مثلا تزیب و اینا، یا دوره صفوی. این یه نوع فرهنگ ساختمانی و نقاشی و تزیبی و کتاب و نوشته و همطور موسیقیش. یک جنبه دیگرش هم فرهنگ مذهبیشه، که اون فرهنگ مذهبیش غیر از بناهایی که طبیعتاً با اجتماع بوده، ولی به اون معنا فرهنگی که در غرب اجتماع زندگی میکنه نگه میداره، شرق هیچ وقت اینو به این صورت نداشته، و به همین دلیل هم سخته که ما اینو بخوایم که تو ایران این نوع نگهداری فرهنگی رو پیدا بکنیم. در هند و در ژاپن فرق میکنه، تئاترشون و مذهبشون اینقدر از هم دیگه جدا نبوده، ولی که در ایران حتی اگه یادتون باشه تزیه رو مذهبیون مخالفش بودن با اجراش.
من خودم یه سوال ازتون بکنم، در بین اقلیت ها مثلا ارامنه که خیلی معروف نه توی اون که هنرمند هستن، یعنی ملت هنرمندی هستن، اونا چی خودشون تئاتر میدادن یا تئاتری به نوعی دیگه داشتن، چه نوع بود؟
تئاتر بین ارامنه مثلا در جورپا و در تبریز که دوتا مرکز تجمع زیاد ارامنه بوده، تبریز خانه‌ها ارامنه‌ای نبودن که بگیم که مهاجرت کرده بودن، ارامنه‌ای بودن که همیشه اونجا بودن، ولی ارامنه اصفهان شاید قدیمی ترین تجمعی بودن که در مرکز ایران به صورت مهاجرت به وجود اومده بودن از دوره شاه عباس. در داخل خودشون بله سنت تئاتری رو ما همون چیزای قبلی که از قبل بوده و با تاثیر ارتباطشون با قبل بود، و از نظر تشکیلاتی در 1888 در جلفا تئاتر ملی شروع میکنن، یعنی یک گروه مرتبی که همیشه برنامه میذاشته، یعنی تقریبا میشه نزدیک به 100 سال پیش که مرتب در سالن یکی از مدارس به صورت تالار رو استفاده میکردن و مرتب برنامه میذاشتن.
و بعد غیر ارامنه هم بر تماشا میومدن؟
نه، اون زمان تا فکر میکنم 30 سال پیش جلفا خیلی محدوده بسته بود از نظر فعالیت های داخلی فرهنگیش، خیلی کم. منتها ارامنه با فارسی زبان ها همکاری میکردن در اصفهان، یعنی اون ور رودخونه زاینده رود تا تئاتر بازی کردن، تئاتر کارگردانی کردن،
با هم
دکور ساختن با هم. و نتیجه این بوده که اصلا دوستایی داشتم فارسی زبان که شاید یکی دو نفر مثلا اومدن دیدن و با همکاری یا فقط رفته بودن همکاری میکردن با هم یک کاری میکردن، ولی اینکه اجتماع کلی وارد این نوع فعالیت فرهنگی بشه خیر، اینا تمام مال دوره های بعده که به تدریج عوض شد و حتی مثل دروازه های جلفا باز شد، خیابون ها باز شد، پلای بیشتری ساخته شد، مرزا شکست و حتی خونه های جلفا شد به خرید و فروش تو جهت های یعنی به غیر ارامنه. قبلا این چند قرن این همطور بسته مونده بود، مثلا هیچ کس از این ور رودخونه به این ور رودخونه به صفت اینکه مقیم بشه در تجارت حرکت میکردن، ولی در اقامت هرگز.
بعد این کیسه که ارامنه نشون دادن بیشتر مال خود میرسن به ارامنه بود یا از خارج الهام میگرفتن یا چه نوع بود؟
هر دوش، هم تقلید بود، هم ترجمه بود، هم آثار نویسنده های خودشون بود، همه نوع. و مثل هر فعالیت اجتماعی هم توش چیزای خیلی ابتدایی و خیلی بد، هم این چیزای خیلی خوب. این نمیشه گفت که دائم در یک سطح قابل توجهی بوده، ولی در این که یک فعالیت فرهنگی دائم بوده، این میشه به جرات گفت که وجود داشته. و یه مسئله دیگه اینه که در سالهای اوائل قبل حتی گروه های خارجی ارمنی مثلا از استانبول، از قفقاز می اومدن به جلفا چون و تبریز و جلفا و بعدا در تهران برنامه اجرا می کردن، برای اینکه تهران خصبه بود، کوچیک بود هنوز و خود اقلیت هم اونجا کوچیک بود. ولی منظور اینکه سنت این که از نظر فرهنگی یک تبادل در این سطح که تا وقت از اونجا بیان در یک جایی رو اجرا بکنن وجود داشته. و یک پدیده دیگه ای که هست که این جالب توجه از نظر تاریخ تئاتر، این رابطه غربی رو و با اقلیت رو یک کم اینجور دیگه هم نشون میده و یک کمی نامربوط بودن و بی ریشه بودن این ارتباط ها با هم. اینکه در زمان رضا شاه، شیر و خورشید زمان برای با این فکر اینکه تئاتر ملی داشته باشه، ایران هم تئاتر داشته باشه، اپرا داشته باشه که ساخته بودن و ساخته اون ناقص موند، همطور برای تئاتر پاپازیان و وهران پاپازیان که یک شکسپیریان خیلی معروفی بود تو تئاتر روسیه اوریژینال ارمنی، دعوت میکنه شیر و خورشید برای اینکه بیاد ایران و اوتلو رو اجرا بکنه. من داستانه بکنم 50 سال باید پیش باشه و پاپازیان به ایران میاد و خودش به روسی و ارمنی و فرانسه نقشش رو بازی میکنه و یک بار با هنرپیشه‌های فارسی زبان مدتی کار میکنه که یه عده‌ای که دفعه اول تو صحنه میان این نمایش رو اجرا میکنه، اونا فارسی حرف میزنن، خودش به فرانسه یا به روسی حرف میزده و یک اجرایی هم با گروه ارامنه که همه به ارمنی حرف میزدن و این به اصطلاح اولین نمایش تاریخ تئاتر ملی زمان رضا شاه میشه که در محل سیرک سابق و خیابون فردوسی این اجرا میشه و تو کتاب خاطرات پاپازیان راجع به این مسئله مفصل اشاره شده. و اینکه بعدا رضا شاه وقتی دعوت میکنه پاپازیانو برای شام به دربار. پاپازیان وقتی وارد قصر میشه و جایی نبوده که بشینه، فقط فرش رو زمین بوده و هیچ کیم باش نیومده شام بخوره، تنها در اتاق به شام میدن ولی به دربار دعوت میکنن. و رضا شاه هم یک دو جمله باش رد و بدل میکنه بعد از خوردن شامش و بهش یه خنجری رو هدیه میده مرصع به جواهر، که این خنجر الان در موزه لنینگراد شورویه. البته معلومه که خود پاپازیان نوشته من تقدیم میکردم به موزه لنینگراد، ولی نمیدونم چرا تقدیم کردم، ولی مثل این که این از نظر منظورم این نوع رابطه یه خواستی بوده ولی هیچ وقت معلوم نبوده این خواست چیه و چی به چی میخواد رفت پیدا بکنه، از همین پدیده میشه دید این نمایشی که شیو خورشید ترتیب داده که اوتلو به فرانسه حرف میزده و دیگران فارسی جواب میدادن.
جالب دیدم شیو خورشید بانیش باشه که دعوت بکنه. خیلی متشکرم آقای قربانی، من خیلی شما خسته کردم.
خواهش می‌کنم.